وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایب بفرمایید. بله، به روایتی امشب شب میلاد امام محمد تقی امام جواد علیه السلام. امام جواد علیه السلام که فرزند امام رضا علیه السلام هستند، نام مادرشون سبیکه یا خیزران ثبت شده. و این نکته را هم عرض کنیم خدمت عزیزان، بعد از امام صادق علیه السلام تمام مادران ائمه کنیز بوده اند. تمام مادران ائمه کنیز بوده اند تا امام صادق، بعد از ایشون دیگه همه کنیز بوده اند. امام جواد علیه السلام در سال 195 در مدینه منوره به دنیا آمدن و میدونید در سن 8 سالگی هم به امامت رسیدن، که خود این قضیه خیلی امتحان بزرگی بود برای شیعه که یک کسی که در زیر سن بلوغ هست به منصب امامت نائل بشه، و این هم به راحتی نبود. خیلی ها دچار تزلزل شدن از شیعیان. اولا که این نکته رو بگیم برای عزیزان، خیلی فکر نکنیم که شیعه و این سلسله امامت از ابتدا شسته و رفته و اینکه همه معتقد باشن و پاسف بمونن. نه، خیلی فراز و نشیب هایی داشته مذهب شیعه. حالا اینکه امام اول امیرالمؤمنین باشه که خب شیعیان از همین جا جدا شدن از اهل سنت، و بعد اینکه امام حسن امام دوم، بعد امام حسین، حالا تا این اونایی که قائل به امیرالمؤمنین بودن تا اینجا مشکلی نداشتن، معمولا تا امام حسین رو هم قبول داشتن. اما بعد از شهادت امام حسین بیشتر فرقه هایی درست شد. یکی از فرقه هایی که خودش خیلی شاخ و برگ داشت کیسانیه بودن. کیسانیه کسانی بودند که پیرو کیسان ابو عمره، اونایی که فیلم مختار رو دیده باشن، کیان که همون کیسانه که در اونجا اسمشو کیان میگن، کیسان ابو عمره که یکی از رفیقای خیلی پروبا قرص مختار بود، که اینها حالا نسبت میدن به ایشون که ایشون بعد از امام حسین قائل میشه به امامت محمد ابن حنفیه. محمد ابن حنفیه پسر امیرالمؤمنین بود، فرزند آقا امیرالمؤمنین بود که در کربلا حضور نداشت به دلائلی، لذا گفتن که ایشون امام بعدیه، که خیلی ها پیرو محمد ابن حنفیه شدن بعد از امام حسین. و حتی بعد از محمد ابن حنفیه هم باز شاخه شدن. یه عده گفتن محمد ابن حنفیه نمرده، ایشون به غیبت رفته و دوباره یه روز بر میگرده. و یه عده به امامت فرزند محمد ابن حنفیه قائل شدن. و باز یک فرقه دیگه بود به نام مختاریه که اینا پیروان مختار بودن، باز همون مختار معروف. حالا یا نسبت میدن خودشونو به اونها یا واقعا پیرو او بودن، که اونها هم باز قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدن. البته ظاهرا خود مختار قائل بودن به امامت امام سجاد، ولی از اونجایی که امام سجاد در مدینه بودن و خیلی در تحت فشار، اینها کتمان میکردن امامت امام رو که مورد آزار و اذیت قرار نگیرن، که یه مقدار از انحرافات به خاطر همین تقیه ها هم بود که پیش آمد، که کیسانیه خودشون چندین شعبه و چندین فرقه شدن، که بعد از پسر محمد ابن حنفیه هم پسر او رو باز عده‌ای قائل شدن که امامه. همینطور بعد از امام سجاد علیه السلام عده‌ای معتقد شدن به امامت امام باقر. کتابی هست به نام فرق الشیعه نوبختی. بنی نوبخت از خاندانهای ایرانی و اهل علم و شیعی بودن. شما میدونید بعضی از خاندان ها هستن اهل علمن، مثلا تو متأخرین خاندان قاضی، سید علی آقا قاضی استاد علامه طباطبایی، خود علامه طباطبایی هم قاضی ان، از سادات قاضی که اصلا اکثریت اهل علمن، یعنی شجره شون رو نگاه میکنی پر از علمای برجسته است. بعضی از خاندان ها هستن اینجوری هن. یکی از همین خاندان هایی که حالا در همون صدر اسلام زمان ائمه، مخصوصا در دوران امام حسن عسکری و امام عصر و اینها بودن، خاندان بنی نوبخت بودن که اصلا نائب سوم امام عصر حسین ابن روح نوبختیه، از خاندان بنی نوبخت ایشون که ایرانی الاصل بودن شیعی بودن. این صاحب این کتاب هم از همون خاندان بنی نوبخته، فرق و شیعه نوبختی، از کتب خیلی اصیله که در همون ظاهرا زمان غیبت صغرا نوشته شده، یعنی خیلی قدمت داره کتاب. که فرقه های انحرافی که در شیعه به وجود آمده، وقتی این کتاب رو شما میخونید میبینید هر امامی که از دنیا میرفت یه عده می اومدن می گفتن ایشون از دنیا نرفته، ایشون غائبه و دوباره بر می گرده. و یه نفرم پیدا می شد می گفت من با ایشون ارتباط دارم، من نائب ایشونم تا ایشون بیاد. و افرادی رو گرد خودش از شیعیان جمع می کرد. و بعد خیلی وقتم، خیلی اوقاتم به مباهه‌گری می پرداختن. می گفت همه چیز حلاله، شما براتون همه چی حلاله. که حالا اونقدر شنیعه بعضی حرفاشون که اصلا آدم روش نمیشه مطرح کنه. هر امامی که از دنیا میرفت معمولا یه عده اینجوری برای اینکه امام بعدی رو بکوبن، بخوان این سلسله رو قطع کنن، سلسله امامت رو. یعنی اینجوری نبود که طرف منحرف بشود. ببینید یه موقع طرف به دلایلی انحراف پیدا میکنه، فکرش انحراف عقیده پیدا میکنه، ولی یه موقع نه، انحراف پیدا نمیکنه، خودش منحرف اصلا. یعنی به قصد انحراف دادن میاد جلو، نه اینکه اشتباه کنه، اشتباهاً منحرف بشه، نه. خیلی هم بودن جزو حتی صحابی ائمه بودن. حسین ابن ابوالخطاب از شاگردان امام صادق علیه السلام بود. شیخ صدوق روایات زیادی از ایشون نقل کرده، منتها روایت که نقل میکنه میگه این روایت وقتی از ایشون صادر شده که آدم خوبی بود، بعد منحرف شد. چی شد؟ گفت امام صادق امامه و من باب امام صادقم، هر کی میخواد به امام صادق ارتباط برقرار کنه از طریق من باید ارتباط برقرار کنه. بعد پا رو گذاشت بالاتر، گفت امام صادق پیغمبره و من امامم. بعد پا رو گذاشت بالاتر، گفت امام صادق خداست و من پیغمبرم. که عده ایرم تو کوفه دور خودش جمع کرده بود و که ریختن و برای جنگیدن، اینم گفت برید جلو، تیر و شمشیر به شما اثر نمی کنه. عده رفتن جلو، تیر خوردن، افتادن، گفتن چی شد آقا؟ شما گفتید تیر و شمشیر به شما اثر نمی کنه که. خلاصه یه 70-80 نفری رو تو کوفه محاصره کردن و قتل عامشون هم کردن، از پیروان همین حسین ابن ابوالخطاب. هر امامی که از دنیا می رفت کلی می آمدن افرادی می خواستن این سلسله امامت رو منحرف کنن. خیلی داریم ها، هر امامی از دنیا می رفت عده‌ای می گفتن نه ایشون نمرده، ایشون زنده است. و یه نفرم پیدا می شد می گفت من باب ایشونم، تا ایشون بیاد من نائب ایشونم، به حرف من گوش کنید که امام بعدی رو به اصطلاح سرپوش بذارن روش. نوبت امامت که به امام رضا علیه السلام رسید، این که میگن قریب الغربا، خیلی ایشون تحت فشار بود، حتی در میان خاندان خودش، در میان خانواده خودش قریب واقع شده بود که ایشون رو نمیپذیرفتن به عنوان امامت. به همین دلیل امام هشتم خیلی معجزه نشون میداد، باید اثبات کنه امامتش رو. و وقتی هم که از طرف مأمون دعوت شد، یه عده از زیدی ها کیان؟ الان هم هستن زیدیه، در یمن و اون طرف ها خیلی زیادن. زیدی ها پیروان زید ابن علی ابن الحسینن. زید فرزند امام سجاد که عده قائل به امامت او شدن. حالا اینو از وسط جا انداختیم. بعد از امام سجاد یه عده قائل به امامت امام باقر نشدن، قائل به امامت زید شدن، چون زید قیام به سیف کرد، قیام کرد و شهیدم شد و پیروانش باز گفتن ایشون به غیبت رفته و بدنش رو یک سال یا چند سال در کوفه آویزان کرده بودند که عده‌ای از شیعیان یک بار مخفیانه رفتن بدنش رو از بالای دار آوردن پایین، چون داشت میپوسید بدن بالای دار. از قضا در کوفه هم قیام کرد، افرادی رو طلبید، عده‌ای باز جا گذاشتن ایشون رو تو کوفه، یه عده‌ای همراهش بودن تا بالاخره به شکست انجامید و بعد فرزندان ایشون هم قیام میکردن، فرزندان زید هم قیام میکردن. علی حال دزدیدن بدن ایشون رو، سربازها دنبالشون افتادن، اینا مجبور شدن در کناره فرات دجله اون طرف ها یه جای خاک کنن بدن رو که دست اینها نیفته. باز اینا آمدن پیدا کردن که بدن رو دوباره بردن آویزان کردن به خاطر اینکه بی حرمتی کنن، که فرزند ایشون یحیی بن زید هم قیام کردن و ائمه گفتن بهشون کشته میشید ها، قیام کنی کشته میشی، قیام نکن، که فرمود تا قیام قائم. در مقدمه صحیفه سجادیه نگاه کنید، امام صادق میفرماد تا قیام قائم هر کسی از ما اهل بیت برای مبارزه با ظلم و اقامه عدل قیام کند، استلمت البلیه، به بلا دچار می شود و قیام او نمی باشد مگر زیادی گرفتاری برای ما و شیعیانمون، فقط گرفتاری ما و شیعیانمون رو زیاد می کنه. همینجور هم بود، چقدر از اولاد امام حسن قیام میکردن، هر بار میگرفتن سادات علوی رو، ائمه رو زندان میکردن. برای چی ائمه ما زندان میافتادن؟ ائمه که قیام نمیکردن که، اونها قیام میکردن چون اینا بستگانشون بودن، اینا رو میگرفتن. فرمود تا قیام قائم هر کی قیام کنه از ما دوچار بلا میشه و فقط دردسر ما و شیعیانمون رو زیاد میکنه، حتی برای مبارزه با ظلم و برپایی حق. یعنی قیامش هم تازه خیلی خوب باشه. زیدی ها که پیرو زید ابن علی بودن، علی ابن الحسین علیه السلام، اینا یه اعتقادی دارن، الان هم همین اعتقادو دارن. اینا میگن هر کدام از اولاد فاطمه علیه السلام که قیام به سیف کنه او امامه. هر کدام از سادات بن زهرا که قیام به سیف کنه او میشه امام. حالا جالب اینه که بدونید خود انقلاب ایران رو هم امام خمینی چون سید بودن اینها خیلی قبول داشتن، زیدی های یمن، چون هر کدوم از اولاد فاطمه زهرا میگن قیام به سیف کنه امامه. حالا اون موقع هم همین اعتقادو داشتن. امام رضا علیه السلام که اینجور مطرح شد، خیلی آمدن از اینا دوروبر امام هشتم ایمان آوردن به امام هشتم، به امامت ایشون. منتها بعد از شهادت امام رضا علیه السلام که امام جواد یک کودک 8 ساله، نگفتن نمیشه که، مگه کودک 8 نابالغ میتونه امام بشه؟ و ایشون از قرآن دلیل می آورد، مگر در مورد حضرت یحیی نمی فرماد و آتیناه الحکم سبیا، ما در کودکی به او حکم عطا کردیم. مگر عیسی ابن مریم در گهواره نگفت قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا خدا منو پیغمبر قرار داده، نگفت قرار میدهد، آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا منو پیغمبر قرار داده. که خیلی ها با این قضیه ریختن، امتحان بود، امتحان بود. این نبود که فقط بعد از پیامبر چه کسی معتقد میمونه به علی ابن ابی طالب باشه، بعد از هر امامی امتحانهای پیش میامد برای شیعه. که این اولین باری بود که یک شخصی زیر سن بلوغ به امامت میرسید، که خیلی از شیعیان میامدن سوالات میپرسیدن ببینن ایشون واقعا اون علم امامتو داره یا نداره. اونهایی که دنبال حق و حقیقت بودن قانع می شدن. اما عده‌ای هم بودن دنبال چیزهای دیگه بودن. بعضی از وکلای ائمه، وکلای امام رضا که وجوهات پیششون بود، اومدن پیش امام جواد که آقا ما دیگه با اجازه شما خرج کردیم این وجوهات رو، دیگه شما حلال کنید. حضرتم فرمود باشه، اشکالی نداره. وقتی رفت حضرت فرمود این میدونست که اگر به من بگه حلال کن، من میگم باشه حلالت، ولی این اجازه چنین کاری نداشت، این جواب خدا رو باید پس بده. یعنی منظورش من تو رو در وایستی میگم باشه، و میدونست چون من کریمم غیر از این چیزی نمیگم. اموال امامو برداشته خورده، بعد میگه آقا دیگه حلال کن، ما اموالی که پیشمون بود مصرف کردیم. مگه چنین اجازه ای داشتی شما؟ که فرمود بازخواستش با خدا میمونه. این با علم به این که من جواب منفی نمیدم آمد سوء استفاده کرد که اموالو ثبت و ضبط کنه. یه عده‌ای هم چون اموالی پیششون بود منکر امامت ایشون شدن، که نه ایشون امام نیستن و حالا تا امام پیدا بشه و که اموالی که جمع کرده از شیعه رو بخوره. همیشه در همه اعصار بودن افرادی که بین خدا و پول، پول رو انتخاب کردن تو همه اعصار. الان که هست هیچی، الان که اوجشه، یوسف رو به زر ناصره میفروشن. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. مگه زمان امیرالمومنین نبود؟ عبدالله ابن عباس نماینده ایشون بود. اموال نامه حضرت تو نهج البلاغه است. حضرت نامه نوشت گفت وای بر تو، اموال مسلمان ها رو میخوری، از خدا نمیترسی. اموال مردم رو برداشت فرار کرد رفت مکه. مکه شهر امن بود. پسر عموی منی. حالا زمان ائمه هم بود، همجور که الان هم هست. گناه، خدا و شیطان، شیطان و رحمان رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. کی مؤمن باشه دستش برسه و نخوره؟ کی مثل قمر بنی هاشم دستش به آب برسه و نخوره؟ او حالا از حلال گذشت، او بحثش خیلی ورای این هاست. دستش به گناه برسه و نکنه. به عبادت و نماز و روزه و یقه سفید و کت شلوار و ریش و تسبیح و اینا نیست که، اینا به چیزی نمیخرن. اونی که هست تقواست، تقوا. زمان امام جواد خیلی قضیه بغرند شد، یه کودک شده امام 8 سالشه، از اون ورم تحت مراقبت بن العباس. زمان مأمون، مأمون خوب شیعه رو میشناسه و امامان شیعه رو، که اینها شما فکر میکنید وقتی امام رضا رو دعوت کرد این همه سید بود، بنی هاشم طایفه بزرگی بودن، چطور دست گذاشت رو امام رضا، رو امام شیعه دست گذاشت؟ برای اینکه این سلسله رو خوب میشناخت. امام کیه؟ سید زیاده، امام کیه؟ و بعد شیخ صدوق میگه دو تا دختر، یک دخترشو داد به امام رضا، یک دخترشو داد به امام جواد. چرا این کارو کرد؟ خیلی آمدن برای خودشون توجیه درست کردن که مثلا جاسوس تو خونه امام بذاره، در حالی که نه، مأمون نسبت به عقاید شیعه خیلی عالم بود، اهل علم بود مأمون. فکر نکنید یه شاه مثلا بی سوادی بود. مباحثاتی داره با علما، علمای زمان خودش همه رو محکوم میکنه علمی. و بنی العباس یه خصوصیتی که داشتن، خیلی وقت از آل علی تعریف میکردن، یعنی در مقابل بنی امیه بودن، گفتن حق با علی بود، چون خودشون فامیل میشدن دیگه با امیر المومنین، منتها خودشون ظلم میکردن به اهل بیت. از یه طرف پرچم امیر المومنین رو میبردن بالا، از یه طرف به اولاد علی ظلم میکردن. مأمون یه دختر داد به امام رضا، یه دختر داد به امام جواد، گفت امام یا از امام رضا باید به دنیا بیاد یا از امام جواد، که حالا نمیدونست. از هر کدوم به دنیا بیاد، از دختر من به دنیا میاد، من میشم پدر بزرگ امام شیعه. به این نیت دختر داد که خودشو داخل کنه در سلسله امامت، و نشد، چون امام جواد از ام الفضل فرزندار نشد، از یک کنیزی دارای فرزند شد که چند تا، 3 تا یا 4 تا پسر به دنیا آمد، 4 تا هم دختر. می اومدن سران شیعه، علمای شیعه سوالاتی می پرسیدن. و جالب اینه که مأمون و معتصم عباسی هم امام جواد تو مجالس علمی راه می دادن و گاهی وقت مقابل علما قرار می دادن. در تفسیر عیاشی روایتی نقل می کنه از یه شخصی، میگه یه دوستی داشتم از علما که در دربار معتصم رفت آمد داشت، یه بار دیدم خیلی پریشان و ناراحت و گفتم چی شده، چرا دگرگونی؟ گفت امروز یه جلسه ای داشتیم پیش خلیفه که جواد، امام جواد که یک اون موقع حالا یک نوجوانی بوده دیگه، حضور داشت و پیش خلیفه ما رو محکوم کرد و رأی او رو خلیفه پسندید. و این خیلی برای عالمی که حالا تو دربار راه پیدا کرده، علمای درباری همیشه تو طول تاریخ بودن دیگه، علمای درباری، و سختم از به دربار شاه را پیدا کنه، هر عالمی رو اونجا را نمیدن که، اونها هم خصوصیاتی باید داشته باشه طرف، حرف بزن باشه، عالم باشه، سرسپرده شاه باشه، این خصوصیات رو باید داشته باشه. سخت را پیدا کردن به دربار خلیفه. حالا امام جواد اینا رو محکوم کرده، آبروشون پیش خلیفه ریخته. گفت چی شد؟ گفت یه دزدی رو، سارقی رو گرفته بودن، آورده بودن اونجا، علما نشسته بودن، دزد هم اعتراف کرده بود خودش به دزدی، میخواستن حد جاری کنن. خلیفه گفت علما نظر بدن، دستشو میخواییم قطع کنیم. از کجا قطع کنیم؟ این میگه من گفتم از مچ. گفت چرا؟ گفتم به دلیل آیه قرآن که مثلا اینجوری میفرماد آیه قرآن. یکی دیگه گفت از آرنج باید قطع بشه. گفت به چه دلیل میگی؟ گفت به دلیل آیه قرآن، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. پس قرآن مرفق رو هم جزو دست قرار داده. دیگری گفت باید از شانه قطع بشه، چون شانه هم جزو دست محسوب میشه. ایشون رو کرد به جواد، حالا ایشون به محمد ابن علی، گفت نظر شما چیه؟ ایشون گفت علمای شما که نظرشون رو دادن، من دیگه خلیفه قسم داد که شما هم نظر خودتو بگو. میگه ایشون فرمود هیچ کدوم از این نظریات درست نیست. گفت چرا؟ گفت به دلیل اینکه پیامبر خدا فرموده با 7 عضو باید سجده کرد: 2 کف دست، 2 سر زانو، 2 شست پا و پیشانی. و ان المساجد لله، مساجد از آن خداست. مسجد محل سجود، عضو سجود رو هم میگن، یعنی به یه وجهی این 7 عضو میشن مساجد. چون مساجد از آن خداست، پس شما نمیتونید اون عضو قطع کنید، ولی 4 انگشت رو، چون با کف دست باید سجده کرد، اون 4 انگشت رو میتونید ببرید. که خلیفه گفت ها این درسته، و اینجوری پیش بره کار ما، زایه شدیم ما. علمایی که همیشه مورد توجه خلیفه بودن، حالا خلیفه حرف اینا رو زده کنار، حرف این نوجوان رو پسندیده. میگه بعد از چند روز رفت پیش خلیفه، گفت میخوام یک نصیحت دلسوزانه برای شما کنم. شما وقتی یه مسئله ای از ما میپرسی جلو جمع، نگهبانها، سربازها، وزرا، وکلا، اینا همه حاضرن، و وقتی رأی ما رو شما رد میکنی و حرف ایشون رو قبول میکنی، همه توجهات جلب میشه طرف ایشون و دیری نمیپاید که خلافت به آل علی منتقل میشه، وقتی مردم توجهشون جلب بشه به این. و به این طریق ذهن خلیفه رو نسبت به امام جواد درگیر کرد، مسموم کرد. با اینکه امامان ما دنبال خلافت نبودن، امام صادق علیه السلام، ابو مسلم خراسانی حکومتو که از بنی امیه گرفت، نامه داد به امام صادق که آقا حکومتو میخوام بدم به شما. ایشون نامه رو آتیش زد، انداخت دور. امام رضا علیه السلام مأمون التماس میکرد آقا حکومتو بدم به شما، امام گفت نه نمیخوام. اینکه امام رضا علیه السلام رو ولی عهد خودش کرد، اول که نگفت ولی عهد، اول گفت خلافت. شیخ صدوق میگه یکی دو ماه 45 روز التماس میکرد، هر روز جلسه میذاش التماس میکرد آقا خلافت رو بدم به شما. امام رضا میگفت نه. بعد دیگه گفت باید ولایت عهدی منو بپذیری، که مجبوری دیگه بپذیری، چون عهدنامه امام رضا علیه السلام که پذیرفت با که نه کسی رو نصب کنم نه کسی رو عزل کنم. بعد آخرش هم فرمود ولی جفر جامع نشان میدهد که این امر شدنی نیست. هیچ کدوم از امامان ما دنبال حکومت نبودن، ولی تمام ذهن این خلفا ترسان بود. چرا؟ چون میدونستن حق مال اینهاست، حق خلافت، حق حکومت و خلافت از آن این خاندان است. لذا هر دقیقه میترسیدن مردم متمایل بشن به اینها. چقدر از ساداتو کشتن، مخصوصا دوران بنی العباس. بنی العباس که اون شعر دعبل فکر کنم میگه بنی امیه اگر سادات رو میکشت، بنی العباس که دیگه فامیل بودن، شما چرا دیگه، شما چرا میکشید اینها رو؟ و اینهایی که هیچ وقت دست تعدی دراز نکردن به طرف شما. حتی در جریان تشکیل شدن بنی العباس، اول که اینا بنی العباس وجهی نداشتن، بنی العباس فرزندان عباس عموی پیامبر بودن. خب اینها چند نفر از بنی هاشم رو آوردن و اینها به عنوان افراد رده دوم تون جلسه شرکت کرده بودن که مثلا ما حکومت رو از بنی امیه بگیریم و فلان کنیم، و که امام صادق رو هم دعوت کردن که آقا بیاد. آقا وقتی رفت، شخصی بود از بنی هاشم که بهش مهدی میگفتن، گفتن این مهدی است. گفت حضرت گفت نه خیر، تو مهدی نیستی، اصلا زمان ظهور مهدی نرسیده و تو هم به حکومت نخواهی رسید. جعفر دوانی، منصور دوانیقی اونجا بود و برادرش، گفت تو خلیفه میشی. گفت من؟ ما که مثلا آمدیم اینا رو خلیفه کنیم، مثلا تبلیغات میکنن دوره نفر، اینا آمده بودن تبلیغات اینا رو انجام بدن. حضرت فرمود تو خلیفه میشی. و به اون یکی هم گفت همین، حالا شخصی که از بنی هاشم بهش میگفتن مهدی، گفت همین منصور یا برادرش این رو میکشه. که من گفتم این داره از رو حسادتش این حرفا رو میزنه، ولی درگیری هایی که پیش آمد و کارها که دیدم، بله هرچی که امام صادق فرمود پیاده شد. و از اونجایی که حکومت رو امام صادق نپذیرفت، این گفت باز بدیم به بنی العباس که اینا نزدیکان پیامبرن. خلافت افتاد تو دامن بنی العباس و بیشترین سلسله خلافت هم در میان بنی العباس بود. 40 و چند خلیفه که امیرالمومنین به ابن عباس میگفت ابوالاملاک، پدر پادشاهان، از نسل او به وجود آمدن خاندان بنی العباس دیگه. و پیامبر اکرم هم فرموده بود به عباس عموی پیامبر که وای بر ذریه من از دست ذریه تو، که عباس عموی پیامبر گفت یا رسول الله اگر اینجوره از زنها جدا بشم که بچه دار نشم، فرمود کار خدا گذشته است، مشیت الهی رقم خورده، به این حرفایی که تو میگی نیست. حالا در دوران امام رضا علیه السلام بعد از شهادت ایشون که امام جواد به امامت رسید، خیلی می آمدن برای سؤال و پرسش. اونهایی که از روی حقیقت می آمدن بپرسن، جواب می گرفتن و به امامت ایشون یقین می کردن. اونا هم که می آمدن بحث کنن محکوم می شدن. یحیی بن اکثم که از علمای بزرگ اهل سنته که اون موقع خیلی معروف بوده در دربار، که میاد برای محک زدن امام جواد، یه سوال فقهی میپرسه که آقازاده اجازه است سوالی بپرسم در پیش خلیفه، پیش معتصم بود ظاهرن اگر اشتباه نکنم، یا پیش مأمون. حضرت فرمود هر چی میخوای بپرس. گفت حکم کسی که داره حاجیه به حج میره شکار کنه چیه؟ صید کنه. حضرت فرمود این که گفتی وجوهی داره، این کسی که صید میکنه محرم شده یا نشده؟ محرم شده برای حج واجب یا حج عمره؟ در شب شکار کرده یا در روز شکار کرده؟ حیوان بزرگ شکار کرده یا حیوان کوچیک شکار کرده؟ عمدن شکار کرده یا سهوًا شکار کرده؟ دفعه اولش بوده یا تکرار شده بوده این کار؟ پشیمان شده از کارش یا پشیمان نشده؟ وجوه رو وقتی گفت عبد بوده یا آزاد بوده؟ چون تمام اینا با هم متفاوته حکمش. یحیی بن اکثم ماتش برد که از چی بگه، کدوم وجه بگه. خلاصه امام جواد تا 24 سالگی، در سن 24 سالگی در عنفوان جوانی به شهادت رسید. حدیثی بخونم خیلی جالب. امامان ما روایات فراوان داریم که علم کل شیء در نزد امامه، امام تعداد ستارگان را می داند، تعداد سنگریزه های این عالم را می دونه. چیزی نیست که از امام بپرسی و امام بگه نمی دانم. روایات فراوان داریم. یکی از شیعیان اومد پیش امام جواد علیه السلام، گفت آقا من با یه نفر از مخالفین یعنی از اهل حال و سنت بحث میکردم، ایشون گفت همه چیز رو خدا میدونه و این که شما میگید نمیشه اصلا که غیر خدا بخواد همه چیز رو بدونه، و من نمیدونستم چی بگم. امام جواد فرمود به ایشون میگفتی اگر خدا بخواد چنین علمی را به یه پشه میتونه بده یا نمیتونه؟ میگه بله میتونه بده، خدا قدرت داره که این علمو به یه پشه بده. فرمود خب من که از پشه نزد خدا گرامی ترم، پس چه استبعادی داره؟ خدایی که میتونه این علمو به یه پشه بده به من نمیتونه بده، چون اون میگفت محال چنین چیزی، محال چنین چیزی. حضرت فرمود نخیر، محال نیست. و در علم امام لا یعلمها الا هو عالم الغیب فلا یظهر علی احد، و آیاتی که در مورد علم غیب هست که فقط خدا غیب میداند، آیاتی هم هست که اثبات میکنه به اذن خدا کسانی هستند که میدانند، که روایت مفصلی هم داریم در این زمینه در علم امام که به اذن الله بله افرادی هستند که می داند. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. بعد دنبالش می فرماید الا من ارتضا من رسول. عالم به غیب برای احدی غیب را اظهار نمی کند، که در روایت حضرت فرمود چرا دنبالشو نمی خونید؟ الا من ارتضا من رسول، مگر اون رسولی که مورد رضایت خدا باشه. پیامبر رسول مرتضا بود یا نبود؟ بله. پس پیامبر علم به غیب داره. آیه قرآن خودش می فرماد و ما وارث علم پیامبریم. از پیامبر چی رو پس به ارث برده ایم؟ حالا آیات فراوانی هم حضرت استشهاد میکنه در علم امام. منتها خود ائمه هم مأمور به اظهار نیستن تا وقتی که حالا اون دولت حقه به پا بشه و اون علومی که امام داره بروز بده و ظهور بده در دولت حقه خودش. چون خیلی وقت علوم ظهور داده بشه به دست نااهل میفته، به دست حکومت‌های ظالم میفته و از اونها بر ضد مردم استفاده میکنن. انرژی اتمی چقدر خاصیت داره، چه استفاده ای کردن؟ همدیگر رو بکشن. حالا بالاتر از این علمم اگه افشا بشه چیکار میکنن؟ همدیگر تهدید میکنن، این میگه من، این میگه من. هیچ کدوم برای آدم شدن که به کار نمیبرن. تا امام بیاد اون مصلح اصلاح ایجاد کنه. خب شب میلاد امام جواد علیه السلام روایتی هم هست، در دعایی از امام جواد علیه السلام هست. حالا حرز امام جواد علیه السلام هم خیلی قدر و قیمت داره، معارف الهی درش هست. در یکی از دعاهای امام جواد هم هست که خدایا اون شیعیان ما که به دور هم اجتماع می کنند و ذکر ما اهل بیت رو می کنند، از ما می گن اللهم خلصهم و استخلصهم، خدای اونا رو خالصشون کن و خلاصشون کن. خالص کن در محبت ما، خالصشون کن در توحید و خلاصشون کن از گرفتاری های دنیا، از گرفتاری های برزخ که خیلی قیمت داره. انسان یعنی دعایی که امام جواد میکنه برای این شیعیان، شیعیانی که دور هم می نشینن و از ما میگن. شخصی به امام صادق گفت آقا من گاهی وقت مشغول زندگی و زن و بچه و اینها میشم، دلم کدر میشه، نه حالی دارم نه وضعی دارم، آشفته پریشان. بعد می نشینم یاد شما میکنم، یاد حرفاتون، یاد حرکاتتون، یه حال خوشی بهم دست میده، اشکم در میاد. آقا اینا واقعیت داره، به امام گفت سه خیالات منه، یه حال خیالی بهم دست داده یا واقعا ارزشیه. حضرت فرمود دین همینه. حل دین للحب، دین مگر چیزی جز محبته؟ محبت به خدا و اولیاء خدا. اصلا دین یعنی همین. از ذکر و علی عباده، یاد علی عبادته یعنی چی؟ یاد اولیاء خدا کنی یعنی همین. دین یعنی همین. که این جلسات، جلساتی که به یاد اونهاست، به یاد اونها و از علوم اونها، چون اینها مراتب داره، خیر و مجالس اهل الارض، بهترین مجالس زمین، بهترین مجالس زمین، میگه مجالس و شیعتنا، مجالس شیعیان ماست. منتها این مجالس هم تفاوت داره، یه موقع میشینن دور هم دست میزنن سرود میخونن، خوبه، همین که به یاد اونهاست خوبه، ولی مجلسی که بشینی علوم اونها رو بگی، علوم اونها رو بشنوی، خدا میدونه چه نورانیتی داره. گاهی وقت انسان خودش این نورانیت تو قلوب قلبش حس میکنه، از مجلس که میره بیرون غرق نوره، که روایت میگه فرشتگانی به گرد اینا اجتماع میکنن و برای اینا استغفار میکنن تا از هم جدا بشن، مجلس رو ترک کنن. حتی روایت میگه این فرشتگان وقتی به آسمان میرن، فرشتگان دیگه میگن شما چه بوی خوشی میدید، این بوی خوش رو از کجا آوردید؟ میگن رفته بودیم در مجلسی که ذکر فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت بود، این بوی خوش رو از اونجا گرفتیم. فرشتگان دیگه میگن ما هم میریم، بریم اونجا. میگن مجلس تمام شد، تدیگیش هم خوردن، میگن باشه میریم در اون زمینی که ذکر فضائل امیرالمؤمنین شده، به اونجا خودونو معطر میکنیم، مجلسی که فرشتگان رو معطر میکنه، جان انسان رو معطر نکنه، مجلسیه که فرشتگان رو اتراگیم میکنه. فرشتگانی داریم، فرشتگان میدونید طبقات و مراتب خیلی زیادی دارن، انواع و اقسام دارن فرشتگان. فرشتگانی داریم، فرشتگان سیاح، اینا رو کره زمین در گردشن و دنبال مجالس ذکر میگردن، یه اجتماعی باشه نورانی که اونجا شرکت کنن. یکی از مجالسی که شرکت میکنن مجالس قرآنه، از جمله جاهایی که شرکت میکنن جایی که فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت گفته میشه. خیلی سال پیش بود یکی از علمای قم نقل میکرد از یه شخصی که رفته بوده یه جایی، یه هیئتی حالا مهمان بوده اونجا یا به چه صورت بوده، جلسه که تمام میشه این شب اونجا میخوابه، مجلس تموم میشه همه میرن، این مجبور میشه اونجا بخوابه، حالا میگم مسافر بوده به چه صورت بوده. بعد در عالم رویا فرشتگانی رو میبینه که در اون مجلسن، با اینا صحبت که میکنه میگه خب، میگن اینجا ذکر اهل بیت بود، ما آمدیم. شما میگه خب مجلس که تموم بشه شما باید برید، چرا نرفتید؟ میگم به خاطر اینکه تو هنوز هستی، تا تو هستی هم ما هم هستیم، چون مجلس تمام نشده. بعد بعضی از اهل معرفت گفتن یه چیزی اینها رو، فرشتگان رو دور میکنه، و اون اینه که بعد از تمام شدن مجلس کسی خدایی نکرده گناه کنه، غیبتی کنه، تهمتی بزنه، حرف ناشایستی بزنه، اینها رو متفرقشون میکنه، و الا تا موقعی که دور هم نشستن اینا هستن و براشون استغفار میکنن. انشاءالله که از این مجالس بهره مند بشیم، فرشتگان هم بهره مند بشن، اونها معطر میشن تا عزیزان تشریف بیارن و فیض بدن به مجلس. ناز قدم های امام جواد اجمعان صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت صاحب